ساعت 9 صبح شد. سلام بر شما و به این برنامه از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM خوش آمدید. من ستار فروخ و همکارانم تا ساعت 10 با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های ما می شنوید که امریکا می گوید اگر رئیس جمهور کرزی یک مقام دیگر حکومت افغانستان را موظف کند که توافقنامه امنیتی را با ایالات متحده امضا نماید، واشنگتن با آن مشکلی ندارد. این چقدر عملی می تواند باشد؟ در این مورد با یک کارشناس افغان صحبت میکنیم. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم فریاد بی صدا نشر میشود. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که یگانه راه تامین صلح در افغانستان به پا ایستادن قوای امنیتی این کشور است. در درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در ولایت بدخشان 8 شورشی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند و حکومت امریکا امیدوار همکاری بیشتر با لوی درستیز نو قوای پاکستان می باشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال محمد ظاهر عظیمی در جریان سفر به مرکز پیمان ناتو در شهر بروکسل اظهار داشت با اطمینان گفته میتواند که یگانه راه تامین صلح در افغانستان به پا ایستادن قوای امنیتی این کشور میباشد. به گفته او کمبود سلاح و وسایل تعلیم و تربیه نارسایی های اصلی قوای امنیتی افغان می باشد. عظیمی افزود سال گذشته 70% تلفات قوای امنیتی افغان در نتیجه انفجار ماین های کنار سرک و دیگر مواد انفجاری صورت گرفته است. او تاکید نمود که قوای افغان در عملیات خود موفق می باشند ولی به وسایل و تعلیم تربیه بیشتر نیاز دارند. وزیر دفاع ارمنستان میگوید قوای حامی صلح آن آمدند. بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 به حیث مربی در این کشور باقی بمانند. سیران اوهانیان افزود کشورش در این مورد پیام های رسمی فرستاده و قوای کشورش میتوانند در بلند بردن ظرفیت قوای امنیتی افغان و جامعه مدنی در این کشور کمک کنند. اوهانیان به خبرنگاران اظهار داشت یک تعداد از نظامیان کشورش تمایل دارند که به خدمت در افغانستان ادامه بدهند. ارمنستان از سال 2010 به این سو در مأموریت حفظ صلح در افغانستان اشتراک دارد. مسئولان امنیتی ولایت بدخشان میگویند که در یک درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح 8 شورشی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. سید جهانگیر عامر امنیت قماندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت که این درگیری شب گذشته در منطقه فرغامنج ولسوالی جرم این ولایت رخ داده است. به گفته وی در جریان این درگیری یک پلیس افغان زخمی و یک تن دیگرشان اسیر طالبان شده است، اما طالبان مسلح ادعا کردند که در این حادثه 4 سرباز امنیتی افغان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساختند، ادعایی که از سوی مسئولین امنیتی بدخشان رد شده است. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در بازی های راهیابی به جام جهانی 20 آور 2014 بازی نیمه نهایی را با نیپال در شهر شارجه امارات متحده عربی انجام بدهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که افغانستان در بازی های گروپی با به دست آوردن امتیازات بیشتر به طور مستقیم به جام جهانی راه یافته است. بازی دوم نیمه نهایی میان تیم های آیرلند و امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. حکومت امریکا امیدوار همکاری بیشتر با لوی درستیز نو قوای پاکستان می باشد. صدر اعظم پاکستان نواز شریف دیروز دگر جنرال راحیل شریف را به جای پرویز کیانی لوی درستیز نو قوای نظامی تعیین کرد. کیانی بعد از تکمیل دوره 3 ساله خود به این منصب از این چوکی خارج شد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا جین ساکی در رابطه با تعیین لوی درستیز نو پاکستان توسط نواز شریف گفت: ما با جنرال کیانی در دوره لوی درستیز بودنش در یک سلسله مسائل از نزدیک کار کردیم. طوری که می‌بینیم او می‌رود و ما برای همکاری با جانشین وی چشم برا هستیم. سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنان گفت که کشورش در مورد یک سلسله مسائل امنیتی با پاکستان صحبت می‌کند. در یک خبر دیگر از پاکستان می شنوید که حزب تحریک انصاف پاکستان تحت رهبری عمران خان نام شخصی را افشا نمود که به گفته آن مسئول مرکز اداره استخبارات آمریکا در اسلام آباد می باشد. تحریک انصاف هفته گذشته بر علیه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی مظاهره را راه اندازی کرده بود. سخنگوی CIA دین بوید نام رئیس آن مرکز در اسلام آباد را تصدیق نکرده و در مورد این ادعای حزب تحریک انصاف از صحبت خودداری نمود. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد توافق موقت میان کشورهای قدرتمند جهان و ایران روی برنامه اتمی تهران صحبت کرد. عربستان سعودی و اسرائیل متحدین آمریکا شامل کشورهایند که در مورد برنامه مشکوک سلاح اتمی ایران بیشترین نگرانی را دارند. قصر سفید در اعلامیه میگوید که بارک اوباما با پادشاه عربستان سعودی گفت که برای ایران مهم است تا تعهدات را عملی کند که بر آن در توافق روز یکشنبه در ژنو تاکید شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که رئیس جمهور اوباما و پادشاه عربستان سعودی موافقت کردند که به ادامه گفتگوهای هسته‌ای به طور منظم با هم صحبت کنند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز با اعضای پارلمان کشورش در رابطه با موافقتی که درباره برنامه‌های اتمی ایران با قدرت‌های غربی تکمیل کرد معلومات داد. ظریف اظهار داشت این موافقت موقتی که تحریم‌های جهانی را علیه ایران کاهش می‌دهد، منافع ملی ایران را ضمانت می‌کند. نظر به گزارش خبرگزاری اسنای ایران، ظریف ادعا کرده است که در این موافقت حق غنی‌سازی یورانیم ایران بر رسمیت شناخته شده است.
طرف مقابل قبول کرده که تمام تحریم‌ها رو برداره، قبول کرده که ایران غنی‌سازی داشته باشه، قبول کرده که ایران دسترسی به منابع مالی داشته باشه، قبول کرده که با ایران همکاری هسته‌ای بکنه، قبول کرده که در اختیار ایران.
اما آمریکا میگوید طبق پیمان عدم توسعه اتمی که ایران هم در آن امضا کرده، هیچ کشور به طور آشکار این حق را ندارد. و در خبر اخیر میشنوید که حکومت سوریه و ائتلاف عمده اپوزیسیون این کشور تحت حمایت غرب تایید کردند که در گفتگوهای صلح در مورد بحران سوریه شرکت میکنند، اما هر دو طرف به هدف رسیدن به هدف در این گفتگوها روی مواضع مختلف تاکید دارند. قرار است که این نشست به حمایت سازمان ملل متحد به تاریخ 22 ماه جنوریه سال 2014 میلادی در ژنو برگزار شود. صدر اعظم سوریه گفت که هیئت حکومت این کشور برای واگذاری قدرت در این گفتگوها شرکت نمی کند، اما هدف آنها بس روی یک راه حل سیاسی است. احمد جربا رهبر ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه به رسانه ها گفته است که انتظار دارند که اجلاس ژنو زمینه را برای تشکیل حکومت انتقالی دموکراتیک بدون موجودیت بشار الاسد فراهم کند. پایان اخبار.
با تشکر از لیزا حیدری، ساعت 9:08 دقیقه صبح است و رادیو آزادی را میشنوید. من ستار فروغ باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. این هم مطالب و موضوعات ما در جریان این برنامه. اگر رئیس جمهور کرزی یک مقام دیگر حکومت افغانستان را توصیف کند تا توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا نماید، واشنگتن با آن مشکل ندارد. این مسئله چقدر میتواند عملی باشد؟
یا مورد توجه قرار نمیتن یا بعض معامله پنهانی وجود داره با یک باندای مسئله؟
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان بود که کشورهای منطقه را متهم به عدم همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر می کند. مطالب چاپ شده در روزنامه های غربی درباره افغانستان را هم در این برنامه داریم. سایر مطالب خبری را هم دنبال می کنیم و در نیمه دوم شنونده برنامه فریاد به صدا باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان جهان سپاس. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور کرزی به یک مقام دیگر حکومت خود وظیفه بدهد که پیمان امنیتی را با آمریکا امضا نماید، آمریکا با آن مشکل نخواهد داشت. اما سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر رادیو آزادی گفت واشنگتن به حکومت افغانستان نمیگوید بر عوض رئیس جمهور کرزی شخص دیگر موافقت نامه امنیتی را امضا کند. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید امضا شدن موافقت امنیتی بین آمریکا و افغانستان برای عوض رئیس جمهور کرزی توسط یک مقام دیگر افغان ممکن میباشد. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی توضیحات داد. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره دیروزه خود از قول مقامات آمریکا نوشته بود که گفتند چون رئیس جمهور کرزی حاضر نیست موافقت امنیتی بین افغانستان و آمریکا را به زودی امضا کند، از این رو ایالات متحده مقامات دیگر افغانستان از جمله وزیر خارجه زرار احمد مقبل عثمانی را تشویق میکند که در چند هفته آینده این توافق امنیتی دو جانبه با آمریکا را به امضا برساند. قصر سفید گفته است اگر موافقت امنیتی تا پایان سال جاری میلادی امضا نشود، آمریکا در سال آینده میلادی تمام 47,000 عسکر خود را از افغانستان خارج خواهد کرد که در نتیجه آن ممکن است افغانستان در جنگ با طالبان از کمک کافی جامعه جهانی بی بهره شود. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی این موضوع را رد کرد که گویا آمریکا مقامات دیگر افغان را تشویق می‌کند که بر عوض رئیس جمهور کرزی این موافقت را با آمریکا به امضا برسانند. اگر واضح صحبت کنیم، این یک سندی هست که باید توسط رئیس جمهور کرزی و یا شخصی که توسط او موظف شده است به امضا برسد. پس منطقا این عمل ممکن است، ولی آمریکا نیت ندارد که بر آن پافشاری کند. حکومت اوباما در صورت امضا شدن موافقت امنیتی با افغانستان می‌خواهد بعد از سال 2014 برای ادامه جنگ علیه تروریسم بین 6,000 تا 10,000 عسکر خود را در افغانستان حفظ نماید. اما بعضی از قماندانان آمریکایی خواهان حضور 12,000 عسکر آمریکایی در افغانستان می‌باشند. آمریکا در سال 2011 در مورد مسئولیت قضایی عساکرش در عراق با حکومت این کشور به موافقه نرسید و تمام عساکر خود را از این کشور خارج کرد.
شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که اگر رئیس جمهور کرزی به یک مقام دیگر حکومت افغانستان وظیفه بدهد که توافقنامه امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده امضا کند، واشنگتن با آن مشکل نخواهد داشت. این مسئله چقدر میتواند عملی باشد؟ این سوال را امید مرزبان از نجیب محمود، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و از آگاهان مسائل حقوقی پرسیده است.
بسیار دشوار به نظر میرسد که یک مقام افغانی بدون در نظر داشت مقایف جمهوری حاضر به این شود که این قرارداد امضا بکنه. یعنی از لحاظ عرف دیپلماتیک این امکان دارد که به نمایندگی از دولت افغانستان که در او نظر رئیس جمهور، کابینه، مقامات مهم دولتی است، وزیر خارجه به شکل تشریفاتی میتونه این را امضا بکنه.
حتی اگر چنین کار شوه و یک مقام بلندپایه حکومت افغانستانی پیمان را امضا بکنه، تا چه حد اعتبار قانونی خواهد داشت؟
باور من این است تا زمانی که رئیس جمهور شخصا اقدام به امضای قرارداد نکنه، هیچ مقام دولتی میتونه که بدون در نظر داشته نظر رئیس جمهوری امضا بکنه و اگر این امضا میکنه به این معنی است که در داخل دولت افغانستان ملک کشیدگی و چندپاژگی وجود دارد که از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی زیاد جنبه عملی را به خود ندارد. یعنی باور من این است که چیزی را که رئیس جمهور در سیاست خارجی افغانستان تدبیر میکنه، مرجع عملی کننده یا مرجع تطبیق کنندهش وزارت خارجه میباشد. پس نکنم که وزیر خارجه افغانستان یا یک مقام دیگه دولتی که همکار با رئیس جمهور است بدون در نظر داشت نظر رئیس جمهور هیچ موضوعی را امضا بکنه.
نجیب محمود، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت این دشوار به نظر میرسد که یک مقام دیگر حکومت افغانستان به جای رئیس جمهور کرزی توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چگونگی امضای سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا در نشریه‌های غربی هم منعکس یافتند. فرشته نگاه برخی از روزنامه‌های غربی را مرور کرده است.
روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیرش مقاله را تحت عنوان آمریکا ممکن کرزی را از توافقنامه امنیتی دور نگه دارد نوشته که در بخشی از آن به نقل از شمار از مقام‌های آمریکایی آمده است
اداره رئیس جمهور باراک اوباما از رویه تند رئیس جمهور آمد کرزی در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن که گفته است قبل از انتخابات ریاست جمهوری امضا نخواهد کرد و تنگ آمده و می خواهد وزیر خارجه افغانستان زرا رحمت مقبل و یا مقام دیگری را برای امضای آن تشویق کند. قصر سفید می گوید در صورتی که توافقنامه امنیتی تا ختم سال جاری امضا نگردد، آنها سال آینده پلان خروج 47,000 نیروی باقی مانده خود را روی دست خواهند گرفت. و باور این روزنامه، در صورتی که آمریکا چنین اقدام کند، کمک‌های خارجی در افغانستان کاهش یافته و حکومت افغانستان توانایی جنگ علیه طالبان و نگهداری دستاوردهای 12 ساله را نخواهد داشت. روزنامه وال استریت ژورنال نیز در این مورد یک مضمون نوشته که در آن آمده است انگامی که رئیس جمهور کرزی به روز پنج شنبه در بیانیه افتتاحیه لوی جرگه مشورتی شرطهای جدید را برای امضای توافقنامه گذاشت، سخنان وی به سفیر آمریکا ترجمان نگردید و سفیر آمریکا به این باور از تالار لوی جرگه خارج شد که گویا موضوع حل شده است. روزنامه می افزاید برخی از وزیران کابینه آمد کرزی و همکاران نزدیک وی نیز با شنیدن شرایط جدید برای امضای توافقنامه ایران شدند، چرا که در متن بیانیه رئیس جمهور این شرایط گنجانیده نشده بود. آنها تصور آن را نمی کردند که چنین مسائل را رئیس جمهور مطرح کند. وال استریت ژورنال افزوده آمد کرزی با همچو اظهاراتش تلاش می کند کسانی را که مخاطب وین ایران کند. آمد کرزی تلاش دارد تا در حال توجه امریکایی ها را به خود جلب کند که چند ماه بیش از ختم ریاست جمهوریش باقی نمانده است. نشریه استراتفور کامنتری ارتباط افغانستان و امریکا را از یک زاویه دیگر نگریسته. در بخش از مقاله تحت عنوان افغانستان میدان جنگ برای ایران و سعودی نوشته با اینکه ایالات متحده و ایران به یک توافق دست یافتند، واشنگتن در همسایگی ایران با افغانستان با مشکلات روبرو می شود. خودداری رئیس جمهور کرزی از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی باعث خروج تمام نیروهای خارجی در 2014 از افغانستان می گردد. تنش ها میان کابل و واشنگتن کوتاه مدت خواهد بود، اما در نتیجه موافقه میان آمریکا و ایران، دشمنی تاریخی میان عربستان سعودی و ایران و مخالفت های آنها در افغانستان ادامه خواهد یافت. نشریه می افزاید عربستان سعودی نگران است که ایران یک بار دیگر به عنوان یک کشور مقتدر در جامعه جهانی سر بلند کرده و اجندای افراطی اش را پیش بگیرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان، خبرنگاران در ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر از وضع محدودیت در فعالیت‌هایشان شکایت می‌کنند. همین حالا احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت پروان در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حنایش به برنامه خوش آمدی. چه محدودیت در کار و فعالیت خبرنگاران در این سه ولایت به وجود آمده؟ لطفاً برای ما در این مورد بیشتر بگو.
سلام تقدیم میکنم و به شنوندای عزیز همچنان. در این اواخر بیشتر در ولایت پروان و به نحو قسمان در کاپیسا و پنجشیر محدودیت های در برابر خبرنگارا شکل گرفته که بیشتر از طرف مسئولین حکومتی، تعداد معدودی از مسئولین حکومتی مانع به اصطلاح فعالیت های گسترده شان میشن. علاوه از این که دسترسی به اطلاعات دچار مشکل شده، نهادهای مختلف همکاری نمی کنن که دسترسی به اطلاعات خبرنگارا داشته باشن تا مردم در این شرایط بیشتر خواهان ازی هستن از اوضاع با خبر باشن. اینا بعض بهانه گیری های میکنن و این مسئله است که در کنار مشکلات امنیتی خبرنگارا را در این حوزه و به خصوص ولایت پروان رنج میده. به همون دلیل یک نشستی را روز گذشته اینا را اندازی کرده بودن در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تا در مورد مشکلاتشان حرف داشته باشن، گفتگو و بحث داشته باشن و در مورد قتل هایی که تا حال در سال جاری دو خبرنگار از اواخر سال گذشته تا حال دو خبرنگار، یکی در ولایت کاپیسا و یکی هم در ولایت پروان، به قتل رسیده. در کنار تهدیدات امنیتی، مسئولیت روانی خبرنگارها یک مقدار بیشتر دچار مشکل شده.
با تشکر از شما احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد شکایت خبرنگاران در ولایات کاپیسا، پنجشیر و پروان در ارتباط به وضع محدودیت در مقابل کار و فعالیتشان گزارش میداد. همین حالا همکار دیگر ما را از ولایت غور با خود داریم، قدیر غفوری را. گزارش ها می رسانند که وضعیت امنیتی در ولایت غور بدتر شده و ناامنی ها افزایش یافته در این ولایت. آقای غفوری، شما هم به برنامه خوش آمدین، میشه جزئیات بیشتر در این مورد ارائه بکنید؟
بله، تشکر میکنم. اولتر سلام و خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. طوری که شما هم یادآور شدین، در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایت غور رو به بدتر شدن است، طوری که همه رسانه‌ها در جریان هستند، همه مردم افغانستان و جهان، که کشتارهای غیر نظامی در ولایت غور هم رو به افزایش است، طوری که چندین وقت میشه که ما همروزه یک فرد حتما کشته داریم و از این میره در این ولایت. بنابراین این هر کس تحلیل به خود داره، نهادهای جامعه مدنی، جوانان، تحلیلگران میگن که ضعف اداره ملی است که دیگه نمیتونه جلوی مردم بگیره.
بله، پاسخ مقام های محلی به خصوص نیروهای امنیتی در ارتباط به ناامنی ها و شکایات باشندگان ولایت غور چی هست؟
بله، اینا پاسخ های اگرچه دارن بازم تکروری هست پاسخ های اینا. چیزی که قبلا یادآوری شد، ما میخوام یک چیز بگم که در طول هفته ای که امروز پنجشنبه است ما چندین حادثه داشتیم، از رسولی طولک گرفته تا رسولی دولینه تا رسولی های دیگر ولایت غور. امروز مردم ملکی وقتی که در مسیر را میرن مورد هدف قرار میگیرن، یک بهانه وجود داره، به اینکه میگن طالبان مسلح بود. وقتی که تحقیق میشه رسانه های پرسان میکنن، از مردم محل رسانه ها ارتباط میگیرن، به ما ارتباط میگیرن، آنها بسیار به وضاحت آشکار میگن که ما در طالب هم دشمن خصومتی نداریم، در دیگه قسم. فقط مشکل ما یه ما اگر در داخل کیسه ما یک هزار افغانی باشه، اون همون سبب مرگ ما میشه. دزدان مسلح زیاد شده، سرقت میگن، اما اداره ملی فقط یک بهانه پیدا کرده میگه طالب است. و دیگه مسئله افزایش کشتارهایی است که از زمانی که والی جدید به قولی، البته به قولی تحلیلگرا و به قولی فرهنگی ها، از زمانی که والی جدید به ولایت آمده است، آقای سید انور رحمتی، یک طرح نوی رختن در ولایت که صلح و مصالحه را بین مردم ولایت غور ایجاد کردن. هر گروهی درگیری با هم بود، آنها را آورد داخل اداره محلی در یک محل بسیار باشکوه و در یک استقبال گرم اینا را اشتی داد. وقتی که بیرون شدن در اینجا یک فیصله هم نوشته میکرد، مادوار یادانه میکرد که تینی مادوار تطبیق شد. وقتی که بیرون میشدن هیچ کسی دیگه فکر نبود که اداره محلی یک فیصله رو کرده.
بله،
خود
آقای غفوری قبلا گزارش های وجود داشت از فعالیت و حضور گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت غور. فعلا هم فعالیت گروه ها وجود دارد در ولایت غور؟ مقامات در این مورد چی میگویند؟ باشندگان ولایت غور در این مورد نظر و چی میگویند، چی نظر دارند؟
بله، فعالیت گروه های مسلح افزایش پیدا کردن نسبت به وقتی که رسانه ها انعکاس دادن. چیزی که ما خبر داریم، طالبان مسلح آمد، گروه های خود تنظیم کردن، نمره سلاح ها را گرفتن، حرکت در یک رفت قرار دادن، بسیار بسیار به یک رویه بسیار قوی کار خود کردن و پس رفتن. این به حکومت هم معلوم است، به رسانه ها هم، به مردم ولایت غور هم. و طوری که شما در جریان هستین، یک خبر دیروز من روان کردم در اولسوالی دولینه، در داخل اولسوالی دولینه دیروز ساعت 4 عصر در داخل اولسوالی یک مین انفجار کرد، موتر قماندان زد که هیچ فکر نمی کردی که در اینجا مین جا بجا شد. پس این اوضاع نشان میدهد که بدتر شدن است مردم ولایت غور.
با تشکر از شما.
هیچ اداره ملی. بله،
با تشکر از شما. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور بود که در مورد افزایش ناامنی ها و بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت غور مستقیما گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی غور ببینین، این مشکل
دارستان بعد کارون زیاد شد
تا
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام بشنوید. شما که همین حالا به رادیو آزادی پیوسته اید برایتان خوش آمدید. می گویم ساعت 9:25 دقیقه صبح است. در حالی که فعالان حقوق بشر در مورد تطبیق جزای سنگسار در قانون جزای افغانستان اظهار نگرانی میکنند، اما مقامهای وزارت عدلیه افغانستان میگویند شرایط برای اجرای این حکم به اندازه جدی است که اجرای آن را ناممکن میسازد. اما رئیس جمهور کرزی میگوید پیشنهاد وزارت عدلیه را در مورد جا دادن ماده سنگسار در پیشنویس قانون جزا نپذیرفته است. شرح بیشتر در گزارش سید سمیع عباس.
حکومت افغانستان خبرهای نشر شده را در مورد اجرای حکم سنگسار در قانون جزایی این کشور رد می کند. سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه افغانستان عبدالرؤوف روی تایید نمود که در مسوده قانون موضوع سنگسار شامل است، اما شرایطی که برای انجام این حکم تعیین شده اجرای آن را خیلی مشکل و حتی ناممکن می سازد.
تطبیق همچون حکم سنگسار کاملا محدود می سازه که گفته می تانم که محال است، یعنی امپوسیبل که او عمل اجرا بشه.
اما یک گروه بین المللی حامی حقوق بشر روز دوشنبه اظهار نگرانی کرد و گفت یک گروه کاری وزارت عدلیه افغانستان که بر مسوده قانون نو کار می کند پیشنهاد کرده است که قوانین شدید جزایی را علیه زناکاران نافذ بسازد، از جمله سنگسار زنان زناکار. اما رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اظهار داشت که این پیشنهاد وزیر عدلیه را رد کرده است.
درست نیست، وزیر عدلیه را رد کرده.
بعد از نشر گزارش سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در این رابطه، وزرای امور خارجه بریتانیا و هلند اظهار داشتند که این مسئله بر کمک‌های آنها به افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت. وزیر خارجه هلند فرانس تیمرمنز اظهار داشت اگر افغانستان قانون سنگسار را به زنانی که به زنا متهم می‌شوند عملی کند، رابط خود را با هلند به خطر روبرو خواهد ساخت. رئیس شعبه آسیا در سازمان هیومن رایتس واچ براد ادمز اظهار داشت این تکان دهنده خواهد بود که 12 سال بعد از سقوط طالبان در افغانستان حکومت رئیس جمهور کرزی بار دیگر جزای سنگسار را تطبیق نماید. با گفته او حکومت رئیس جمهور کرزی باید طبق تعهدات اولی این موضوع را به زودی رد کند و وفاداری خود را به این تعهدات ثابت بسازد. در مسوده قانون جزای افغانستان که سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ نسخه آن را دیده است گفته می شود اگر یک محکمه زنی و مردی را که ازدواج نکردند با داشتن رابط جنسی مجرم ثابت کند و در صورتی که این دو نفر مجرد نباشند اعدام و یا سنگسار شوند. در مسوده همچنان ذکر شده است که زن زناکار باید در مسیر عام سنگسار شود.
حالا هم این گزارش را داریم. این مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، عدم همکاری کشورهای همسایه و لغو قطعه خاص مبارزه با مواد مخدر را عامل افزایش کشت کوکنار در افغانستان می داند. جزئیات با جاوید حسن زاده.
وزارت داخلی افغانستان میگوید گرفتن صلاحیت از قطعه خاص محو کشت کوکنار سبب شده است تا کشت کوکنار در برخی ولایات کشور افزایش یابد. مسئولان این وزارت میگویند این صلاحیت به گونه غیرقانونی به والیان در ولایات انتقال داده شده است. از سوی دیگر باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت میگوید کم علاقگی کشورهای منطقه در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر دلیل دیگر افزایش کشت کوکنار در افغانستان میباشد.
سطح کشف و ضبط و دستگیری در کشورهای همسایه بسیار پایین است، یعنی بیشتر از 90% مواد مخدر افغانستان سخت کشورها قاچاق میشه به دنیا، اما یا مورد توجه قرار نمیتن یا بعضی معاملات پنهانی وجود داره با یک باندای مافیایی و دیده میشه که عمده پرکرسوری مواد کیمیایی که در ساختن هروئین استفاده میشه و هم در مواد مخدری که از کشورها قاچاق میشه و قدر جدی نیستن و سطحش در مقایسه با ما بسیار پایین است. 50% یا 30% یا 20% به لیول ما باشن که 10% هم نیستن.
این اظهارات پس از آن مطرح میگردد که چند روز پیش در یک سروی مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و سازمان ملل متحد گفته شد که امسال کشت کوکنار در این کشور 36% و تولید مواد مخدر 48% افزایش یافته است. در این حال کارشناسان فعالیت مافیای بین المللی مواد مخدر را یک مشکل جدی عنوان کرده و میگویند کشورهای همسایه به گونه قصدی نمیخواهند از این مشکل جلوگیری نمایند. جنرال خدایداد یکی از این اشخاص میگوید
مافیا په جهان کې ډیر غشتلې دي، مافیا په دنیا کې حکومتونه
او مافیا در سطح جهان
بسیار قوی هستند و حکومت ها را اداره می کنند، یا آنها قصد نمی خواهند که مبارزه کنند یا توانمندی مبارزه را ندارند. مافیا مواد مخدر که در جهان وجود دارد این قدرت بزرگ و یک انگیزه می خواهد که در برابر آن مبارزه صورت گیرد.
مسئولان معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گویند در ماه های میزان و عقرب سال روان 457 عملیات تصفیهی را در نقاط مختلف کشور انجام دادند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که یگانه راه تامین صلح در افغانستان به پا ایستادن قوای امنیتی این کشور است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در بازی‌های راهیابی به جام جهانی 20 آوره 2014 بازی نیمه نهایی را با نیپال در امارات متحده عربی انجام بدهد. در درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در ولایت بدخشان 8 شورشی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت آمریکا امیدوار همکاری بیشتر با لوی درسیز نوه قوای پاکستان می باشد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با عبدالله پادشاه عربستان سعودی در مورد توافق موقت میان کشورهای قدرتمند جهان و ایران روی برنامه اتمی تهران صحبت کرد.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. نشست به هدف جلب همکاری مردم در بخش تامین صلح در شمال افغانستان راه اندازی شد. در این نشست شماری از اعضای جامعه مدنی نیز شرکت کرده بودند. موجب الرحمن حبیب زای از شهر مزار شریف گزارش می دهد.
مسئول موسسه ودان ایاز ترنک میگوید که این ناممکن خواهد بود که از سوی یک طرف صلح در افغانستان برقرار شود و دولت باید برای تامین صلح در کشور هر دو طرف منازعات را مشخص ساخته و بعد از آن مذاکرات را روی برقراری صلح با طرف مقابل آغاز کند.
صلح همیشه یک طرفه نمیشه. صلح جوانب درگیری منازع باید در نظر گرفته شود. وقتی صلح افغانستان صلح یک طرف است و مشکل دیگری که در صلح افغانستان داره و ایست که اصلا از یک طرف نمایندگی وجود ندارد.
در این کنفرانس علمای دین سه عنصر را برای برقراری صلح مهم دانسته گفتند که در آغاز باید صلح از سوی مردم در خانواده، بعد در جامعه و نهایتاً صلح در کشور از سوی این افراد تامین شود. از سوی هم مسئولین نادهی جامعه مدنی نقش خانواده ها را در تامین صلح مهم دانسته افزودند که برای تامین صلح در کشور نقش خانم ها نیز مؤثر بوده می تواند و در این مورد باید فعالیت مؤثر را روی دست بگیرند.
صلح از خانواده شروع میشه، بالاخره به جامعه و تمام کشور باید صلح باشه. صلح بسیار زیاد مهم است خصوصا برای خانم ها. خانم ها چون همیشه خواهان صلح هستند.
این که چرا همیشه مردم به خاطر عدم تامین صلح انگشت انتقاد به سوی علمای دین بلند نموده و چرا علمای دین تا به حال نتوانستند که در برقراری صلح در افغانستان نقش مثبت داشته و یک اقدام لازم و مفید را روی دست بگیرند، در مورد یکی از علمای دین در بلخ مولوی ظاهر حسینی به رادیو آزادی چنین گفت:
ما به اندازه‌ای که وظیفه داشتیم وظیفه خود انجام دادیم، اما فکر میکنم که دولت هم در ارتباط علما شاید کم لطفی کرده باشه. یعنی اکثریت از علما را زمینه برش فراهم نکردن که علما بتونن کار بکنن. در راستای ایجاد صلح هم دستور دین ماست، هم به نفع ما و شماست. در ارتباط ایجاد صلح و امنیت در جامعه وظیفه داریم، باید بکوشیم.
در حال مؤسسه ودان با همکاری دولت ایالات متحده آمریکا برای تامین صلح در کشور پروگرام آگاهی عامه را در شمال افغانستان آغاز نموده است که هنوز هم ادعاهای وجود دارد، مبنی بر این که در طول بیش از 11 سال نه دولت افغانستان و نه هم جامعه جهانی توانست که صلح سرتاسری را در این کشور تامین نماید. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر برنامه فریاد بی‌صدا را می توانید بشنوید، اما حالا مقام ها در ولسوالی سیاد ولایت سرپل از آغاز کار احداث 11 کیلومتر سرک خبر می دهند. $500,000 آمریکایی برای اجرای این پروژه اختصاص داده شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می دهد.
مقامات محلی در ولسوالی سیاد ولایت سرپل از آغاز کار بیشتر از 11 کیلومتر سرک با کمک مالی کشور سویدن در قریه مرزا اولنگ این ولسوالی خبر دادند. عبدالله انصاری ولسوال سیاد ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت این سرک به هزینه $500,000 آمریکایی کمک بلاعوض کشور سویدن توسط مؤسسه ایدا یا اداره انکشافی سویدن برای افغانستان در قریه مرزا اولنگ این ولسوالی احداث می‌گردد که قریه قرچی ولسوالی گرزیبان ولایت فاریاب را با ولایت سرپل وصل می‌سازد. با گفته آقای انصاری در امتداد این سرک 36 کیلومتر سرک دیگر نیز احداث می‌شود که با تکمیلی کار آن مردم ولایت فاریاب از طریق سرپل به مزار شریف رفت آمد خواهند نمود.
هزینه 11 کیلومتر سرک در حدود $500,000 هست که داده شده از طرف مؤسسه محترم سیدا. در آینده های نه چند دور که انشاءالله شاید قیرم شد و این سرک یک سرک بسیار حیاتی هست در ارتباطات مردم ولایت فاریاب و ولایت سرپل که در حدود 36 کیلومتر سرک در اینجا پیشنهاد شده، شورای وزیران هم به تصویب رساندن. مسیر رفت آمد مردم ولایت فاریاب از زمین ساحه باشد.
ولسوال سیاد میگوید با تکمیل کار این سرک در بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی مردم این ولسوالی تأثیر گذار خواهد بود. ملا احمد رئیس شورای انکشافی ولسوالی سیاد نیز گفت احداث این سرک به انکشاف این ولسوالی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم کمک میکند.
سرکی که به اینجا افتتاح شده از بخش یونپس است، در حدود 12 کیلومتر کمتر از 12 کیلومتر قرار داشت شده که تقریبا دو سمت ولسوالی سیاد در سیاد وصل میکنه، بلکه ولایت فاریاب و ولایت سرپل وصل میکنه. سرکی است که بسیار مؤثر و بسیار مفید است.
این در حالی است که به گفته مسئولان ریاست فواید عامه ولایت سرپل قبلا نیز 14 کیلومتر سرک ارتباطی سرپل سیاد با کمک مالی کشور سویدن پیریزی گردیده بود.
عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می‌داد. شماری از باشندگان ولایت بغلان می‌خواهند تا عاملان تجاوز جنسی بالای کودکان و زنان در این ولایت مجازات شوند. بر اساس گزارش‌ها اخیراً در این ولایت چندین تن از اطفال و زنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در پس از این گزارش در برنامه فریاد بی صدا با احمد جعفر احمد باشد.
تجاوز بر دختران و زنان برای انتقام از مردان در ولسوالی برکه ولایت بغلان پدیده بی پیشینه و تازه به ظهور رسیده که نگرانی و خشم مردم و نهادهای حامی حقوق زن را برانگیخته است. این عمل نخست بر یک دختر 9 ساله در ولسوالی برکه ولایت بغلان صورت گرفت و سپس بستگان این دختر در یک اقدام انتقام گیرانه دختر 15 ساله از خانواده وی را مورد تجاوز قرار دادند، آن هم که گفته می شود در انظار مردم. مردم و نهادهای حامی حقوق زن که ظهور این نوع خشونت را خیلی زیانبار می دانند می گویند بیشتر نگرانیشان از این است که اگر چنین انتقام گیری ها از زنان و دختران رایج شود می تواند آینده بد و بلا آوری برای زنان خانواده های متخاصم در این ولایت داشته باشد. این مردم که خواهان اشد مجازات برای عاملین چنین قضایایی می باشند می گویند این گونه انتقام گیری ها کار بزدلان است و باید عاملین آن به سزایی که عبرت برای دیگران باشد برسند.
اگر او مرد بود، اگر او غیرت داشت، اول خود آمد از مجلس قانونی باید بر انتقام خود می گیرید. اگر او قدرم نمی تانست دسترسی به قانون نداشت، حداقل انتقام خود از مرد می گرفت. من زن مظلوم چی گناه داشت که رفت انتقام خود از او گرفت. باید عملیات کنن به هر شکلی که میشه، خبیث ها را باید دستگیر کنن و با جنگال قانون بسپرن.
این یک عمل در قاموس هیچ انسان نیست. هیچ یک انسان با غیرت و شجاعت کار را نمیکنه. این یک عمل دیوسی است که انتقام میده از زنان و طفلان. باید دولت حرکت کنه و را بگیره و دادگاه‌های عدلی قضایی تسلیم بکنه و هر سر از او درست تطبیق کنه.
و خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان که او نیز این گونه انتقام گیری ها را وحشیانه و غیر قابل تحمل میداند میگوید اگر عاملین همچو اعمال گرفتار و مجازات نشوند ممکن این پدیده رایج و زیان های بیشتری به زنانی که خانواده هایشان درگیر خصومت های شخصی اند وارد شود.
و ما میبینیم که عمل زشت که به خاطر انتقام جویی، به خاطر دشمنی های خانوادگی دخترها یا خانما قربانی میشن. واقعا ای باید پیگیری شود. عاملین قضا باید در جزای اعمال خود برسن تا به دیگرها پند بگیرن، یعنی بر مردم فهمانده شود که این عمل انسانی نیست، مشکلات در بین خودشان است، عقده ها در بین فامیل ها وجود داره، ولی دخترها قربانی همچه عمل میشه.
احمد جاوید بشاره سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید در پیوند به این تجاوزات چند تنی را گرفتار و تسلیم ارگان های عدلی کرده اند.
اول بالای دختر 9 ساله کسی تجاوز کرده بود، باز با نظر به اعطای ازا کسی که تجاوز کرده بود رو تذکیر کردیم. جانب مقابله که خاموشش دختر 9 ساله بودن، یا بالای خانه از اون نوجه میرن باز از بالای دختر 5 ساله و تجاوز میکنم. به طبعات قضیه ما 5 نفر بازداشت کردیم.
بغلان ولایتی هست که گفته می شود همه ساله در آن موارد زیادی از تجاوز بر زنان، دختران و کودکان رخ می دهد، اما این گونه که به گونه انتقام تجاوز بر آنان صورت گرفته باشد کمتر به مشاهده رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فریاد بی صدا.
یک نماینده غور در ولسی جرگه در مورد فروش دختران در این ولایت می گوید.
از دالت یا 20 لک دختر نرخ می شود. این یک نای از فروش دختران است.
دختران به خاطر حل منازعات خانواده ها در غور مجبور به ازدواج می شوند.
شوراهای قومی وجود دارد در اکثر ولسوالی ها تحت اداره قماندان ها فیصله می کنند که دختران به بعد داده شود.
از یک دختر پرسیده ایم که چرا به مکتب نمی رود.
نکشتن مویلی های منطقه پدر مادر از شما نمی
تن باید زن خانه باشین مکتب به شما. خب نه که برین مکتب بخونه.
سلام، این برنامه فریاد بی صدا به بررسی وضعیت زنان و دختران در ولایت غور اختصاص یافته است. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید می گویم. ازدواج اجباری دختران مشکل خیلی جدی در غور خوانده می شود. این مشکل مانع رفتن دختران به مکتب در این ولایت شده است. این را دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور تایید می کند. جواد رضایی رئیس این دفتر می افزاید که خانواده ها در بعضی از بخش های غور به دخترانشان صرف اجازه می دهند که تا صنف 5 یا 6 به مکتب بروند.
در خیلی از مناطق اصلا مکاتب دخترانه فعال نیست، مثلا ولسوالی مشخصا ولسوالی پسابند در جنوب ولایت غور سال هاست که اونجا مکتب ساخته شده، مکتب دخترانه، حتی در مرکز ولسوالی هم اونجا یک مکتب بسیار خوب با سویه داره، دو طبقه ساخته شده. مکتب دخترانه هم تا سالها بلا استفاده باقی، دروازه زو بسته هست و کسی اونجا به مکتب نمیره از دختران. وجود عرف عنانات ناپسندیده خیلی از خانواده ها ممکن هستند به دخترها اجازه نده که برو به مکتب، و اگر میرن به مکتب هم تا صنف خاصی را مثلا اجازه بده، تا صنف 5 یا 6. و عرف موجودیت عرف عنانات ناپسندیده که هنوز هم ریشه هایش موجود است، ممکنه تحت تاثیر بعضی از افکار ایده ها به خانواده ها قرار داشته باشد، اطفال دختر خود اصلا اجازه نده بگوین که برادر شما برین مسئله ازدواج فکر بکنین، دیگه کلان شدی، بهتر است که دیگه به تشکیل خانواده فکر بکنین، دیگه درس نیاز نیست، زمینش هم وجود نداره، بنابراین در کنکور هم اشتراک نکو، حق هم نداره که در پانتون بری، مشکلات از کنجی وجود داره.
مسئول دفتر کمیسیون حقوق بشر در غور می گوید بعضی ها تأکید می کنند که دختران تنها حق دارند که علوم دینی بیاموزند. به گفته جواد رضایی همین مسئله هم سبب جلوگیری از ادامه آموزش دختران در غور می شود.
بعضی ها قرائت خاصی از تحصیل داره، وقتی ما با اونا صحبت میکنیم میگن منظور از تعلیم و تربیت که ما میگیم واجب است بر هر فرد، بر هر زن و مرد مسلمان، او تعلیم و تربیت علوم دینی است. اگر دخترها علوم دینی رو میخوانه خوب، اگر نمیخوانه بنابراین مکتب حق نداره درس بخوانه. این طرز تفکر حتما در سراسر افغانستان در ولایت غور موجود هست و میتونه که یک از عامل بزرگ محرومیت دخترها از تعلیم تربیت باشه.
آمار دقیق در مورد دخترانی که از حق آموزش در غور محروم شدند وجود ندارد. تعدادی از دختران در ولایت غور خانواده هایشان و ملاهای محلی را متهم می کنند که مانع آموزش آنها شدند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی با دو تن از این دختران صحبت کرده است.
با اسم شما خواهد؟
شمایل.
مکتب هم بخوندی؟
بله، یاد تاسیم که در بخوندی.
خب چرا زیادتر نخوندی؟
نزگشتن مویله یا منطقه خبر مادر رز شما نبکنه
بگیرم. چی میگوتن که به چرا نمیگذارم؟
تن باید زن خانه باشین مکتب به شما. خب نه که برین مکتب بخونه. رواج نه به منطقه ما نزگشتن پدر مادر.
مکتب بخونه؟
بله.
تا سنف جان؟
تا سنف 12.
چرا زیادتر نخونه مکتب یاله کده؟
ما نگوشتن تا وقت ما تا سنف 12 بخوندم میخواستم دیگه هم بخونم پدرم مر چی شوی داده دیگه من نگوشتن مکتب.
خب شما تقاضای زیر داشتین که زیادتر رو؟
بله.
تصمیم داشتین که در آینده چی بشین وقتی که مکتب
بخونم؟ تصمیم نشون آینده دکتر.
خب بعض مشکلاتی یعنی خانوادگی و مثلا شوهرداری گپا فلان حال خانم خانه هستی؟
نه خیلی شیرین خوری کرده است.
نامزد شدی؟
بله.
حالا مکتب میری؟
نه خیر.
کنکور امتحان دادی؟
نه خیر. دیگه نگذاشتن از بیشتر بخون.
چرا نمیذارن پدر و مادر و مردم که دختر رو برو انده پانتون و خارج کشور یا تو هرات کابل ازم
نمیدونم میگه شما کلان شهر نمیدار که بخوندن بس دیگه نرین مکتب. ما کلان شهر دیگه نمیذارم ما مکتب.
شنیدید که عده‌ای از خانواده‌ها در غور مانع آموزش دخترانشان می‌شوند. با فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور صحبت کردم و از او پرسیدم که از وضعیت شاگردان دختر در این ولایت خبر دارند؟
ولایت غور که سال‌ها او دختری از او آر بود که در مکتب می‌رفت، میاد مکاتب فعال بر حال غیر از این که در ولسوالی پسامند که با طالبان بسیار هم مرزند، بعضی مکاتب حتی مکاتبی پسرام اونجا مسئوله که تسلط طالبای دیگه مده غور. غریه سراغ ندارم که مردم امروز دختر خود نفرسته به سوی مکتب، به سوی دانش، به سوی سواد.
بله، اما آقای احسان، ما در صحبتی که با شماری از دختران البته داشتیم، اونا ادعا کردند که حتی در ولسوالی های امن تعداد از خانواده ها نمیگذارن تا دخترانشان به مکتب برن و مانع ادامه تحصیل دخترانشان میشن.
دخترای جوانی هم که امروز بروی صحنه سیاست آمدن آنقدر آزادی میخوان که باور بکنن که در سطح اروپا هم نباشه، در سطح امریکا هم نباشه. من به گونه این مسئول برای شما نسال بگم که چهار تا خواهر در شورای ولایتی هست با ما، آنقدر آزادی دارن با کابل و هرات در هر جا در ورکشاپ ها میرن، در مجالس اشتراک میکنن، دولت میکنن با آن هم شورای ولایتی بار میگن که جناب رئیس حقوق زن داده نشده، حقوق لازمه برای ما نرسیده. ببینید که انسان خود.
بله، اما آقای احسان،
با هر سطحی هم برسه بازم بالا
تصدیم. اما آقای احسان با معذرت، بر اساس گزارش هایی که در دسترس ما قرار گرفته، هستن زنان و دختران دیگی که در بعضی از مناطق ولایت غور از ابتدایی ترین حقوقشان برخوردار نیستند و محروم ساخته شدند.
او در کدام سای غور باشه بزرگ ورگه سی بگم که ولایت غور ولایت اقام مانده کویستانی سماره میپذیرم جامعه بدوی از جامعه سنتی هست، اما این بی‌انصافی هم نگم که امروز مکاتب بروی کسی باز نباشه. همه جا مکاتب هست، همه جا میرن. برای هستن ازرهایی که علاقه به علم معرفت ندارن، هنوز هم تاریکن در جغرافی ها در یکدرهای بسیار دورافتاده و تاریک هستن. این اروپا نیه، این امریکا نیه که تمام مردم ازی 100% تحصیل داشته باشه. شما بیرین که میاری سطح سواد در افغانستان مقایسه کنیم که چقدر بیسواده. وقتی که مرد یه قدر بیسواد باشه دا زن یزی خب بسیار زیاده، اما طبقه امروز دختری که امروز به حدود سن مکاتب مکتب و سراغ ندارم که در هیچ جایی از ولایت غور نامی از او بازیری مکتب نوشته و او در مکتب به معانی برش باشه.
بله آقای احسان،
در بعض
البته به گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر، تعدادی از چهره ها هستند در ولایت غور که صرفاً میخواهند تا زنان و دختران علوم دینی را در این ولایت فرا بگیرند و بیاموزند. در غیر از او میگن که دختران نباید به مکتب برن و تحصیل بکنن. چقدر موافق هستین شما؟
بزرگوار، او حرف حقوق بشر پیش خودش است. هست مشکلاتی که دیدین اصلا نمی‌تونم که مردم غور حالا چقدر بی سواره در دین ساعتی برخور با زنا مقایسه بکنین. اگر همین زنای ولایت غور ناراضی از آزادی بیان باشن، ناراضی از علی خشونت بالای خود باشن، یک جفای یک تهمتی
که بله آقای احسان
برای مردم می‌بندن.
انتقاد موجود است که بعضی از نهادهای دولتی به شمول ریاست شورای ولایتی غور وظایف قانونیشان را در جهت دفاع از حقوق زنان و دختران در این ولایت تا اندازه‌ای که لازم بوده انجام ندادن. میپذیرین این انتقاد را؟
ما هر نهاد کسته از زنده هسته صدای ما رو بشنه و دفتر شورای ولایتی به معذرش دارم. ممنونی سره شورای ولایتی 3 سال مشکه هستم. ما در حقوق زن اترام دارم.
چی کردین شما؟ به منظور تأمین حقوق زن در این ولایت مشخصا اداره شما چی کرده؟
4 زن امال فلان در شورای ولایتی هست. در هر ولایت میرن، آزادی بیان دارن، تساوی حقوق دارن، با ما میشینن، اونام رای رای دارن و ما هم که رئیس شورا هستم همون رای دارم. دیگه ما بالا سر بازن از حقوق اسلام بالا سر نه اساسات دین ما قبول میکنه، نه وجدان ما قبول میکنه و نه ما به عرفی
بله آقای احسان با مزرعت پاسخ سوال ما از شما گرفتن نتانستم. بدون شک در قبال مردم غور مسئولیت دارین. میخوایم برای ما بنان مثال بگوین که شما چه کردین به منظور دفاع از حقوق زنا در این ولایت؟
دفاع از حقوق زن مشخصه. اگر زن بالاش خشونت صورت گرفته شورای ولایتی کنار نهادهای دولتی نهادهای عده قضایی سر خود را کرده.
انتقاد دیگر این است که در ولایت غور از دختران به عنوان وسیله حل منازعات خانوادگی استفاده می شود. دفتر کمیسیون حقوق بشر غور می گوید که در بعضی از ولسوالی های این ولایت دختران به خاطر حل منازعات خانواده ها مجبور به ازدواج می شوند. رئیس این دفتر:
شوراهای قومی وجود داره در اکثر ولسوالی ها تحت اداره قماندانا. وقتی گپا اتفاق میفته قطعا اونجا بزرگا میشنن و این خود فیصله میکنن که به جهت خونبها بخاطر ایجاد نمیفهم صلح آشتی بین اقوام دخترها به بد داده شوه یا خونبها داده شوه، این وجود داره در سراسر افغانستان در غور هم.
نمایندگان مردم غور در ولسی جرگه افغانستان می دانند که بالای دختران و زنان در این ولایت چی می‌گذرد. در صحبت با رقیه نایل یکی از این وکیلان نخست همین سوال را پرسیدم:
زنان ولایت غور در حال حاضر با مشکلاتی عدیده روبرو است. در اکثر ولسوالی‌هایی که حکومت تسلط نداره به خصوص در اونجا منازعات قومی طوری حل میشه که توسط یکی از دخترها و و خشونت و مناجعه حل میشه بعد دادن از او فرار از منزل هست. مثل فقر اقتصادی که در بسیاری از فامیلا بیداد میکنه و خانم ها مورد لطکوب قرار میگیره و محکمه سرایی داره، اینا مشکلاتی است که زنان غور با او دست پنجه نرم میکنه. هنوز هم زنان به مقابل پول به فروش میرسه و بسیار قیمت یک دختر به حد بلند اونجا تعیین میشه و بالاخره شاید بچه در مقابل از نتونه قیمت پرداخت بکنه. حتی یکی از دلایل فرار از منزل این شده میتونه.
بله خانم رقیه، شما گفتین که به فروش میرسن دختران، چگونه به فروش؟
به فروش ایگونه میرسه که یک قیمت گذاشته میشه به نام شیرباها یا گلل، اما این در حقیقت فروش دختر است. یا قیمت بلند است، از دلت یا 20 لک دختر نرخ میشه و بالاخره خواستگار خانه از این نرخ برزو داده میشه. این یک نوعی از فروش دختر است. در بعضی از جایهای غور اینمی رواج است.
شما پیشتر به مسئله حل منازعات اشاره کردین. شما به عنوان نماینده مردم غور در ولسی جرگه می دانین که مشکل ازدواج اجباری دختران به هدف حل منازعات خانواده ها دقیقا در کدام ولسوالی های ولایت غور وجود داره؟
ولسوالی مرغاب است، یک از ولسوالی‌ها به نام پسابند بود و یک دیگه هم چهارسده. اینا موردهایی که در این ولسوالی‌ها گفته شده بیشتر دیده میشه که اینا هم مرز هستن با ولایتی که اینا هم نشد و بیشتر اونمو کلان قریه، کوبندان قریه تصمیم میگیره، خودشان اونمونجا فتوا صادر میکنه یا قاضی اونمو منطقه و حکم صادر میکنه، به این شکل اونمونجا جرگیشان دایر میشه و مسئله حل میشه.
گفته میشه که تقریبا چنین مشکلاتی که شما بهش اشاره کردین در ولسوالی های امن غور هم احساس شده. انتقاد وجود داره که شما که از مردم در ولسی جرگه نمایندگی میکنین، تا حالا در دفاع از این موکلینتان کار لازم و ارزندی را انجام ندادین تا حقوق اینا تأمین شده باشه؟ چی از پاسخ شما؟
ما به اندازه توانمندی خود، چون وکیل هستیم و دستگاه اجرایی ما نیستیم، سعی تلاش خود که برای حل مشکلات زنان در غور در کل.
بله، اما شما میتونین بالای نیروهای امنیتی، بالای وزارت داخله و دیگر نهادهای مسئول فشار بیاورین تا در قسمت دفاع از حقوق ای کسایی که به اصطلاح حقوقشان نقص میشه اقدام بکنن؟
بله، من تمام مشکلات هم که خصوصاً درباره خانم‌ها وجود داره و من در این سال 92 گفتم میتونم دو سفر در غور داشتیم و سفر دومین دو سه هفته به طول کشته که همراه قماندان امنی و رسولی و همراه قاضی صاحب و همراه سرانوال همه این مسئولین داری جلسات داشتیم، صحبت کردیم، بخشای کشتی و مشکلات زنان از نزدیک دیدیم، با اونا صحبت کردیم. یعنی ما از نزدیک هم با قماندان امنیت صحبت کردیم و رئیس امنیت غورم.
بله، اما چقدر نتیجه داده ای کار شما؟ توجه شده؟
بسیار نتیجه، بله توجه شده. دو سه تا عملیات کلان اتا در دو تا ولسوالی صورت گرفت، عملیات های نظامی بود و در اینجا یکی از او نتیجه عملیات ها نتیجه شی بوده که زنان نمینجا خودشون گفتن مکتب باز شد، بسیار باز، حال خوب است، براحتی، براوان آرام، ما میتونیم در اینجا مکتب بریم، به وظیفه خود بریم.
رقیه نایل نماینده مردم غور در ولسی جرگه افغانستان بود. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه فریاد بی صدا. این برنامه روی وبسایت رادیو آزادی هم قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
داریم و روان